بر مجرای کامیابی که شب گذشتم اینجا پای صحبت بود و امروز تقدیر الهی بود که چنین مقدر بود و اذا جاء القدر امی البصر، وقتی که تقدیر الهی حتمیت پیدا میکنه هنگام وقوعش دیگه گوش انسان نمیشنوه، چشم انسان نابینا میشه تا اون تقدیر الهی واقع بشه. فکر میکردم که صحبتم هر دو جنبه رو داشته باشه، در نهایت به این روایت رسیدم که انسان سه گونه رفیق داره. روایت در جلد 82 بهار الانوار هست، در صفحه 174 فرمود ان للمرء المسلم ثلاثه اخلا، هر مرد مسلمی سه تا رفیق داره. دسته اول رفیقی است که به اون میگه که انا معک حیا و میتا و هو علمه. یه رفیق داره که میگه من تا زنده ای و بعد از مردنت همراهتم، و اون رفیقش علمشه. علم وقتی انسان چیز رو یافت، مطلبی رو یاد گرفت، یه آگاهی از دین پیدا کرد، این فقط تو دنیا نیست، فایده اون طرف هم هست. رفیق دوم فرمود رفیقی است که میگه من با تو هستم اما تا هنگام مردن، که اون نفس آخر تمام میشه رفیقم ازش جدا میشه. اون کدومه که تا مردن همراه انسانه؟ میگه انا معک حتی تموت و هو ماله. اموال انسان اینطوری، تو وقت انسان نفس میکشه اختیارشو داره، تا تمام شد اموال، حالا هر چی هم برای زحمت کشیده میره پیش ورثه، وارثا بدون زحمت در اختیارشون قرار میگیره، حالا اونا چه بکنن. البته میدونید اینکه گفته میشه مال تا هنگام مردن یه بحثای فقهی دیگه هم داره. یه نکتهش اینه که اگر انسان قبل از مردن تو بستر بیماری افتاد که منجر به مردن میشه، 2 روز 3 روز 5 روز افتاد تو بستر بیماری و پزشک میگه دیگه این روی مردنه، هنوز نمرده، 4 و 5 روز چه بسا بیشتر تو بستر بیماریه، ولیکن حالا اگه بخواد به فکر بیفته ریخت و پاش بکنه، اموالشو در راه خدا انفاق بکنه، نه دیگه. از لحظه ای که شخص تو بستر بیماری افتاد به منزله مرده محسوب میشه و تو تصرف اموالش، ولو زنده هست اما تا 1/3 اموالش اجازه داره، همون 1/3 که بعد از مردنش هم میتونه وصیت بکنه، اما اون 2/3 دیگه را چی؟ نخه، مال ورثه است. اینا درس برای ماست که تا مهلت داریم هر کاری کردیم بکنیم. این مالی که انسان خودش زحمتش کشیده جمع کرده اینو زود به کارش بیاندازه، یه کار دینی، یه فایده دینی بهش برسونه دیگه، کمک بده به دیگران، زیر بال چند تا رو بگیره. شب جمعه میشه، مرحوم والد مرتب یادم همین شبای جمعه که میشد مقید بودن یه پولی رو میدادن به کسی.
روحشون رو شاد کنن. سلامات
برای اینکه تو زحمت کسی هم نیفته میگفتن اینو یه نهار شامی تو منزل ببر تهیه بکن با خانم اتانو هر کار و ثوابش رو هدیه والدینشون میکرد. خب انسان تا زنده است هر کاری کرده انجام داده دیگه. این فوت رفیق گرامیمون جناب آقای کامیابی یه درس برای ماست. دیشب اینجا نشسته بود چه میدونست که امشب شب اول قبرش زیر خاکه؟ آیا اطلاع داشت؟ نه. خب نشسته اینجا از معارف دین استفاده میکنه، روزه گوش میکنه، گریه میکنه. بعدم جلسه امام حسین علیه السلام باز شرکت کرد اون جلسه بعدی رو. این که انسان تو هر لحظه ای به یاد خدا باشه، سخت کوش تو انجام وظایف باشه، تو عمل باشه، تو رضایت خدا باشه، اینا عاقبت به خیری داره دیگه. خلاصه این یه مسئله است که وقتی شخص تو بستر بیمار افتاد دیگه نمیخواد به فکر ریخت و پاش بیفته و کمک به فقرا و بگه حالا من نصف مالمو میدم در راه خیر، دیگه نمیشه. یه سومشو میتونه، اون یه سوم هم اگه داد دیگه بعد وصیت نمیتونه بکنه. یه سومی که دیگه باید بشینه برای آخرتش فکر کنه، یه نماز روزه چیزی داره. خلاصه اینا هشداره که انسان تا سالمه زیاد نمیخواد به خودش وعده بده که من حالا حالا زنده هستم. همچنین مسئله دیگه است که حالا اگر تو همون مرض موت اومد و یه چند تا هدیه و بخشش و اینا انجام داد، ورثه بعد فهمیدن، ورثه میتونن ابطال بکنن، میتونن برگردن، میتونن بگن ما تا یه سوم میت چرا ما امضا میشه. فرض کنید مثال میزنم 10 میلیون یه سوم مالش بوده، کل مالش 30 میلیون بوده، این آقا همچه که تو مرض مردن افتاد اون 30 میلیون که اموالشه 20 میلیونش مال ورثه است دیگه، 10 میلیونش مال خودشه. حالا این 10 میلیون رو اگه اومد و راست 15 میلیونش رو هدیه کرد به کسی، اون 5 میلیون اضافهش امضا نمیشه، ورثه میتونن برگردونن، میتونن هم امضا بکنن. و اما برای بعد از مردن اونم یه مسئله داره. بعض افراد هستن خب وصیت نکرده از دنیا میره، خیال میکنن بعض یکی که وصیت بکنن مرگشون نزدیک میشه، میگن حرفشون نزن وصیت نمیکنه. در واقع اینطوری نیست. وصیت یه چیزیست خوب، یه کار عاقلانه‌ایه که انسان بالاخره اگر مطلبی داره اینا رو یادداشت بکنه، دیگران وظیفه‌شون رو بدونن چیه. حالا اگه کسی وصیت نکرده از دنیا رفت، ورثه موظفن اگر دینی به گردن او هست اینا رو ادا بکنن. دین چیه؟ نماز قضا، روزه قضا، حج واجب، بدهی به مردم، خمس و زکات به گردنش بوده، و یکی هم رد مظالم. رد مظالم هم معناش اینه که اگه این میت تو دوران بچگیش حتی یه ضرری رو به کسی وارد کرده و جبران نکرده، خب بدهکار دیگه. الان با رد مظالم میشه او رو بری و ذمه بکنن. این وظیفه ورثه است، این کار رو بکنن. یه مبلغی رو میدن به حاکم شهر، به مشهد میدن و میگن این رد مظالمه. مشهد چون ولایت بر همه انسان ها داره، از جمله ولایت دارد بر اون طلبکارای این میت، یعنی ولی اون طلبکارا محسوب میشه دیگه. رد مظالم رو از دست ورثه میگیره به نیابت از اون طلبکارها، چون ولی اوناست دیگه، میگیره و در راه خدا به فقرا میده. هیچی، میت برای او ذمه میشه. پس رد مظالم هم خیلی خوبه. اینکه بعضی های خواب میت رو میبینن، میبیند میت زنده شده، برگشت دنیا، هنوز چشمش به دنیا هست، میان سوال میکنن تعبیرش چیه، میگن تعبیرش اینه، یا وصیت هایی کرده انجام ندادن، این همینطور چشمش هنوز به دنیا هست که ای کاش برگرده و کاراشو تمام بکنه. حالا چشمش به ورثه هست، ورثه هم بی خیال دارن کار خودش نمیکنه. خب بعد یه نماز و روزه ای براش بخونن، رد مظالمی بدن. علیه حال رفیق دوم انسان کیه؟ رفیقی است که تا وقتی جان میاد تا گلو همراه انسانه، اونم با این مسائلی که گفتیم. فرمود رفیق سوم هم انسان داره. رفیق سوم تا بعد از مردن تا دم قبر میاد همراه انسان، اما تو قبر نه، حاضر نیست. رفیق سوم میگه انا خلیلو که، من رفیق تو هستم تا که؟ تا وقتی که اتا تدخل القبر. و هو ولدهو، فرزند میت، هی تو سر و صورتش میذارم که بابا مرد مرد مرد. خب تا کجا میاد همراهش؟ تا دم قبر. حاضر بجه پدر بره تو قبر؟ نه دیگه، همین تمام شد. اینم رفیق سوم. پس بکوشیم رفیق اول رو انتخاب بکنیم، رفیق دوم و سوم داشته باشیم، ما نمیگم نداشته باشیم، اونا هم انسان برای دنیاش نیاز داره، ولیکن اونی که به درد انسان خیلی میخوره دانش علم، و منظور از علم، علم دینه، یعنی هم مطالب که الان شما داره یاد میگیرید، سواد منظور نیست، یعنی اگه کسی بی سواد هم باشه، الف بار هم بلد نباشه، اما خدا رو خوب بشناسه، دین رو بشناسه، همین احادیثی که میگیم خوب بدونه، یه عالمه، این دین شناسه دیگه. این دین شناسیش تا مردن نه، تا دم قبر نه، تا کجا؟ تا قیامت هم از اونورم امراض شدیه، به دردش میخوره اون طرف. اینو بذاریم جزء کارامو، وقتی سنمون رفت بالا بعد به فکر نیفتیم و مطمئنم نباشیم که اصلا سن بالا میره، اینم باید توجه بهش بکنیم. خب عرضم تمامه. یه داستان از علامه طباطبایی میخوام امشب خدمتتون بگم و دیگه صحبتمون جمع بکنم. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان، ایشون مدتی رو شاگرد مرحوم آیت الله اسد علی قاضی بودن در نجف، آیا سلی آقای قاضی که شخصیت بزرگی تو عرفان بودن، تو معارف خیلی ایشون وارد بودن، شاگردانی داشتن که الان آیت الله عظما بهجت یکی از اون بازماندگانن که تو سن جوانیشون خدمت آقای قاضی بودن. آقای قاضی نقل کرده بودن و علامه طباطبایی هم بیان کردن داستانشو، رسیدس به ماها. آقای قاضی فرموده بودن تو نجف یه طائفه بودن به نام افندی بهشون میگفت، اینا سنی بودن، حالا نجف شهر شیعه نشینه، اما یه گروهی بودن، یه قبیله چند، یه تعداد اینا سنی بودن. یه مادری از اینا فوت شد، رفتن تو قبرستان دفنش بکنن، یه دختری داشت، این به مادر خیلی علاقه داشت، یه علاقه استثنایی در این حد که تا اومدن مادر رو دفن بکنن گفت نمیذارم مادرم دفن کنی، منم باید همراه مادرم برم تو قبر، منم دفنم بکن. اطرافیا گفتن نه که نمیشه، اون مرده است، تو زنده، هرچی بهش میگفتن شوخی نمیکرد. مصیبت بزرگی که داشت، وابستگی شدید به مادر داشت، میگفت به هیچ وجه نمیذارم، منم باید کنار مادرم دفنم بکنم. یه مدت یه معطل شدن ببینن اینا ردش بکنن، دن نمیذاره، گفت نمیذارم مادر رو دفن کنم، منم باید کنارش دفن بشم. وقتی دیدن نمیتونن رو قانعش بکنن، بالاخره به این نتیجه رسیدن، گفتن قبر رو وسیعش میکنیم، بزرگ پهنش میکنیم. و مادر که در کن کنارش هم اجازه میخواد دخترم بره، اما جوری باشه که بتونه تنفس بکنه. یه فضای نسبتا بزرگی رو آماده کردن، گفتن حالا یک ساعت دو ساعت پلو مادر باشه، بعد میان صداش میزنیم، یا یک شب کنار مادرش باشه، چون خودش میگه آ فردا میان صداش میزنیم و بلندش کنیم. خلاصه باورشون نمیشد که این جدی جدی میخواد با مادرش بره. شبا با مادرش میخوابیده، خیلی وابسته بوده، بالاخره قبر آماده میکنه، اینا میره، بعدم هرچی میخواسته اینا بلندش کنن، نه نه این بلند نمیشه. میگه من شب میخوام کنار مادرم باشم، من دیشب کنار مادرم بودم، شب میخوام باشم. بالاخره به این نتیجه رسیدن که اجازه بدن یک شب با مادر بخوابه و فردا بیان و او رو ببرندش سر زندگیش. فردا وقتی اومدن دیدن موهای این دختر همه سفید شده و اصلا یه وضع دیگه پیدا کرده. جریان ازش پرسیدن، حالا اینم لطف امیرالمومنین علیه السلام بوده دیگه، گفت بله ملک الموت اومدن شب و از روح مادرم سوال میکردن. میدونی شب اول قبل از روح سوال میکند و شب اول قبل شب حساسی. از مادرم سوال کرد راجع به خداوند، گفت همون خدای یگانه خدای منه. پیغمبرت کیه؟ گفت پیغمبر اسلام. کتابت؟ گفت قرآن. قبله تو؟ گفت کعبه. امام تو کیه؟ سکوت کرد. امام نداشت، سنی بود. خلاصه تکرار کرد، جواب نداد. اون ملک یه گرز آتشینی دستش بود، بلند کرد، آنچنان فرود آورد به سر مادرم که آتش از قبر رفت بالا تا چندین متر. دیگه من نفهمیدم، فریاد کشیدم و مدهوش شدم. صحنه رو که ما اصطلاحا میگیم تو عالم مکاشفه، چون بعضی حالا فکر میکنن که شب اول قبل تو عالم ظاهره، بنابراین میگن یه ضبط صوت مثلا بگذاریم شب تا صبح ببینیم صدا ضبط میشه یا نه، یا اگه عذابی چیزی، نه اینا تو عالم مکاشفه است، مثل خوابی که انسان میبینه شبیه به اونه، یه مقدار قوی‌تر به خاطر اینکه وقتی انسان خواب میبینه روح کاملا علاقش از بدن جدا نشده، اومده بیرون اما دوباره میره. همون تو خواب هم اگه کسی صحنه ای رو ببینه وحشتناک، دیدید دیگه کاملا اثر میذاره رو جسم، به طوری که میپره از خواب بیدار میشه دیگه. و تو شب اول قبل کاملا روح دیگه مجزا شده، روح کاملا یا نعمت الهی بهش میرسه شاده، و یا اینکه کاملا عذاب میشه اگر خدای نکرده تو این عقایدش کوتاهی داشته باشه. و این تلقینی که به میت میخونن تکراره، برای اینه که یادش نره اگر قبض روح باعث شده که فراموش کرده، دوره یادآوریش میکنن، یادت نره پیغمبر، امام، اسم دوازده امام برش میبره. خلاصه این دختر صحنه رو که تو عالم مکاشفه دیده بود بیهوش شده بود، بعدم که به هوش اومده بود تمام موهاش سفید شده بود از صحنه‌ای که دیده بود و از ترسی که دیده بود. بعد آقای قاضی فرمودن کل اون طایفه افندی ها اینا همه شون شیعه شدن. این قضیه رو که برش اتفاق افتاد و تو نجف معروف شده بود این داستان و زودم پیچیده بود تو شهر رو، خیلی اومده بودن حرم امیرالمومنین علیه السلام و از حضرت تشکر میکردن. خب عرضم دیگه تمامه، چون مسجد هست اینجا و این رفیق عزیزمون هم بالاخره الان امشب شب اول قبرشه، خواهشم اینه که انشاءالله بعد از ذکر مصیبت این دو رکعت نماز لیلت الدفن و اقامه بفرمایید. دو رکعت نماز مثل نماز صبح، حمدو که خوندید به جای قل هو الله یک مرتبه آیت الکرسی رو میخونید. رکعت دوم بعد از که حمدو خوندید، بعد از ولزالین 10 مرتبه سوره انا انزلنا رو میخونید و بعدم رکوع سجده تمام که شد سر به سجده میگذارید و میگید خدا یا ثواب این دو رکعت نماز رو میفرستی برای قبر مرحوم آقای میثم کامیابی. اللهم تقبل منی و ابعث ثوابها الی قبر میثم، یا همچین حالا عربیشو بگید یا فارسیشو فرقی نمیکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا یا کنا فنفوز فوزا عظیما. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان در پیکر شریف امام زمان فتاد، بی اختیار نعره هازا حسین زود سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد. یا رسول الله این حسین شماست مرمل به دماء مقطع الاعضاء و بنات کسبایا، این کشته فتاده به ها بود حسین توست، وین سید دست و بازده در خون حسین توست. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا قلب امام زمان و از ما و همه گذشتگانمون راضی فرما و به ظهورشون شاد فرما، ما را به معارف دین آشنا فرما، عالم به دین و عامل به وظائفمون بگردان، رهبر عالی قدر و نظام اسلامی رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، رحمتت بر گذشتگانمون نازل فرما، به نبی و آله و